بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یه یادداشت تو گروه گذاشته بودم، ملاحظه کردید که تقریبا این قسمت رو حتما بنویسید، چون نکات قشنگی داشت. نوشته بشه کامل همین مطالب میتونید انشالله جمعش کنید، نوشته نشه شاید بعضش بپره، همه انشالله زحمت میکشن تقریبش رو بنویسن، بعد که نوشتید به ما بدید ببینیم خیلی خوبه. باشه، اشکال نداره. باشه. خب صفحه 113 بودیم. بله بله. یه روایتی هست از آقا امام صادق صلوات الله سلام علیه که حضرت فرمان که ثلاثتون من کن نفیه کان سیدا. سه تا ویژگی هست که هر کسی اینا درش باشن آقا میشه، اینا موجب آقاییه. یکیش کظم الغیظ، دومیش العفو عن المسیء، سومیش هم الصلت به نفس و المال. کظم الغیظ کنه انسان در مقابل خشمش خویشتنداری کنه، خیلی کار قشنگیه، الان عصبانی میشه خودش کنترل میکنه. الان مخصوصا انشالله دوستان بعدا ازدواج کنن، بعدا بچه دار بشن، اونجاها الان با ضعیف طرفه، خیلی زمینه برای بروز خشم است. اینجا جلوی مرشدین و جلوی عبداللهی که نمیشه خشم خشم بخصوص بدیش سهن تو سرویس کرد. حالا بالاخره زینب جلوی از خودش آدم زمینه بروز خشم هست، اونجا مرد خودشو کنترل میکنه. والله از خودم جلوی اقوا که جلوی مصطفی که هنر نیست آدم جلوی خشم خودشو میکنه. طور بعضی خیلی توندن اینجا هم بروز میکنه بعضی خود. یکیش کظم الغیظ، دومیش العفو عن المسیء، کسی که بد کرده انسان ببخشه بشه. فعفو وصفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم، یا چیه؟ فلیعفو ولی اصفهو، نمیدونه آیه اینجوریه، فلیعفو ولی اصفهو. آره ببخشید دیگران رو، ببخشید، مگه دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ شما دیگران رو ببخشید. یه صافکاری بود، من بزافا ماشین بودم پیشش، میگفت که خیلی جوون باصفایی بود، میگفت که من بعضی هم اسمان جانمازم آب نمیکشن، ولی یه ویژگی های قشنگی خوبی دارم. میگفت من به بچه‌م توصیه میکنم، به بچه‌م یاد دادم که هر شب قبل از اینکه میخواد بخوابی آدم باید همه رو ببخشه بعد بخوابه. خیلی بامزه بود، آدم همه رو ببخشه، هر کسش بدی کرده ببخشه بعد بخوابه. واقعا اینطور باشه آدم، عقده و کینه و اینا از دیگران هیچ وقت دل خودش را نگه نداره. هر کس هم بدی کرد، الا تحبون ان یغفر الله لکم، العفو عن المسیء. آخریش هم الصله، صله به معنی اتصال، ارتباط به نفس و المال، که آدم با تعابیر عرفی هست دیگه، با جان مالش به فلانی خدمت کرد، آدم با جان مالش به دیگران خدمت بکنه. که اینم باز هر هست تاش، اینا اموری هست که انسان رو عظمت میده تو چشم مردم، بزرگوار میکنه انسان رو. کظم الغیظ و العفو عن المسیء و صلت به نفس و المال. خب رفقای عزیز، رسیدیم به بحث جدیدمون که آلات القمار، قمار رو دیگه میگه مستر با مفاعله است، قامره، یو قامره مقامرتن و قمارن، آلات القمار به انواعهی، که اینم از اموریست که منفعت محلله مقصوده نداری، یعنی منفعت مقصودش حرامه. خب بله آقای عبدالله،
این اشکالی که لازم کنیده
بعد شما دامنی
که
اندبون رو میدونه استرخان
مادرقی. بله مجازم نشده این اشکال معمولی شد دقیقا چه لزومی به بیان داشت،
چه لزومی به بیان داشت عرض کردیم جست که گذاشتم. یعنی نقطه علامه
ایشون یک مطلبی رو میگه که آقا شما وصول داشته باشه این آقا وقتی خرید بعد بزنه بش کرد. جناب معلوم شد که آقا وصول من داشت که خودت بزن بش کرد. مثلا کاری به خودم زده شکستن نداره. ما شدن آقا علی فروخته هیئت کامله اسمم شکستن داشت. اصلا اون طرف مسئولیتی که شما اشکار به طرف مسئول یعنی در غیر مصرف به کلام علامه ایشون اشکار کرده. یعنی اشکال دیگه به جایی بوده که علامه شما حرف نزده آقا ما کاری نداشتیم.
نه خب بالاخره علامه یه قیدی آورده دیگه.
قید آورده باشم اون قید مفتری نمیشه
که قیدی که آورده شده خونه این قید نیاز نیست. یعنی ولو این قیدم نباشه هیچ اشکالی درست نمیشه. چرا اشکال درست نمیشه؟ چون میتونی خودت بشکنی بهش تحویل بدی. اگر ببینید شیخ حرفشون اینه که اگر معیار علامه بحث اعانه بر اسم باشه، اعانه بر اسم متعینه در این که خریدار یوسق به دیانتی باشه متعینه در این نیست. مهم اینه که شما یه کاری بکنی که اعانه بر اسم تحقق پیدا نکنه. متعین در این که مقید به این که حتما باید مشتری متدین باشه مقید به این نیست. میتونی از ایراد دیگه هم تعمیلش بکنی. لذا تغییر به این نکن که حتما مشتری باید متدین باشه. نه، مشتری چه متدین باشه چه غیر متدین باشه، اصلا مشتری بت‌پرست باشه چه اشکالی داره. مهم اینه که من یه کاری بکنم که اعانه بر اسم تحقق پیدا نکنه. اینم هیچ ربطی نداره که ما مشتری رو مقید بکنیم. نه، میتونیم از ایراد دیگه تعمیلش کنیم. چی بیرون نمیره
تعین اینکه معامله بر اسم فقط مستلزم اینکه شما با وصول پیدا کنید که بعد در بت‌پرستی استفاده نمی‌کنه. اصلا حرف علامه این نیست.
چرا؟
آقا اگه شما شرا کردید بدو بعد
نمی‌شه. علامه که چی نگفت؟
نه اینکه فقط زمانی است که بعد بزنه بشه.
نه اینو نگفته. ببینید اصلا ببینید بس اعانه بر اسم شیخ دو تا حرف میزنه دیگه. اولا که میگه بحث اعانه بر اسم هیچ ربطی به صحت نداره، فقط مربوط به حکم تکلیفی. خب میگه بعدا خواهیم گفت که فیه تأملون که موجب بطلان میشه، فقط حکم تکلیفی داره. اولا این بنابراین بیعت صحیحه. به فرضم که بدی به کسی و اعانه بر اسم سر بکنه بیعت صحیحه، لکن معصیت کردی. خب این دیگه اشکال دومی که این نکته که لازمش اعانه بر اسم، این نکته موجب این نمیشه که ما مشتری رو بیایم مقید بکنیم. ببینید الان اومده مشتری رو مقید کرد، یعنی به هر کس نمیتونه بفروشه، فقط میتونه به کسی بفروشی که متدین باشه که اطمینان داری میشکنه، اطمینان داری که میشکنه. به اون مقید کرد به مشتری رو مقید کرد.
الان شما تو فهمید تعین داره این
تعیون، من نمیدونم
از کجای
کلام بیرون
میاد. کدوم تعیون؟ شما فقط تعیون داره در اینکه آقا این که معاونی بر اسمشه در اینکه آقا مشتری بعدا مثلا اینو بشکنه.
حرف علامه اینه دیگه. نه علامه آخه داره میگه شرطش اینه دیگه. شرط صحت به ببین عبارت تو دیگه.
وقتی اونه چی؟
و کان المشتری ادامه تو عبارت دیگه. نه ببینید حرف علامه رو ببینید. علامه میگه علامه بله حالا علامه اصل این که مال علامه باشه کاری نداریم. اذا کان و کان، اذا هست دیگه شرطه. اذا کان لمکسور و قیمه و کان المشتری من یوسف و انه یجوز و بیعها. دو تا شرط داره. یه شرطش اینه که بعد از شکستن مالیت داشته باشه. شرط دومش اینه که مشتری خریدار آدم متدینی باشه، مستقیم باشه که بدون این میشکنه. برمان شرط صحت بیع ورده این رو که حالا شیخ میفرمان که شرط صحت نیست. نه دو تا اشکال داره. اولا میره سراغ دلیلش که به چه دلیل علامه مقید به این داستان کرده. میگه دلیلش از باب اعانه بر اسم لعل. البته حالا شیخ داره حدسی میگه، میگه لعل از باب اعانه بر اسم که به فرض که از این باب باشه دو تا اشکال برش وارده. اشکال اول این که ظاهر کلام علامه اینه که اینو شرط صحت دونسته، چون اونا در سیاق واحد آورده دیگه. هم کان بعد از شکستن مالیت داشته باشه، هم کان یوسق به دیانتی، اینا در سیاق واحد آورده. اولی قطعا بفرمایید شرط صحته، وقت سیاق اختزا میکنه که دومی هم شرط صحت گرفته باشه. اشکال اول اینه که شما شرط صحت گرفتید این رو در حالی که اعانه بر اسم به صحت لطمه نمیزنه. خب بعدن خواهیم گفت صفحه 145 به صحت لطمه‌ای نمیزنه. اشکال دومش هم این که اگر معیار اعانه بر اسم باشه لازم نیست شما بیع رو یا بفرمایید مشتری رو تغییر بکنید، نه میتونید این قید رو هم نزنید، یه جور دیگه اعانه بر اسم رو چکار کنید منتفی کنید، به اینکه بشکنید بعدم بش بدید، حالا ولو مشتری بت پرست باشه. آقا
اینو خودم علامه قبول نداره شما اینو بهش متذکر شدید.
بالاخره ما خودش قبول نداشته در دل مقدس ایشون در قلب مقدس ایشون چی بوده ما خبر نداریم، ولی عبارتش عبارتی است که اینو دست مقلد بدی مقلد فکر می‌کنه که حتما باید به مؤمنی بفروشی. خب ظاهر عبارتش اینه که فقط باید به مؤمن متدین بفروشی، به غیر از مؤمن متدین نمیشه. بله
عبارت اینجا واضحه، وقتی ایشون میگه که آقا شما بده به دست کسی که بعدم بشکنه، میگه طبیعتا خردریزاش به طریق اولا صحیحه، این
اصلا
قبول داره، چرا
معاشر نمیگه
اینو قبول داره
ایشون اصلا. خب این حرف خوبیه، ولی به هر حال این قیدی که در کلامش اومده
قیدی
که نه آخه ببینید بله
به توکسره همون ماده بودنش بفهمونه بگه به قصد ماده بفهمونه، یه چیز بهش هم میگه علاوه که قصد ماده بفروشه و مشتری هم موثوق دیانتش باشه.
خیلی خوب، موثوق دیانتش باشه این کار رو انجام میده. حالا آیه عبدالله حرف خوبی میزنن، میفرمان که بله اگر اینجایی که خودش میخواد قبلش بشکنه بفروشه که اینجا دیگه اصلا بحث پیش نمیاد، که بحث پیش نمیاد که بگیم که
یو گیریشون توی اون کلمات دیروز رو خیلی بحث کردیم، آخرش هم باشون افاره کردن این نکته خوبیه که بحث کردن، گیریشون توی اون قبل انیاز بزرد ایشون فکر میکنه ما قبل از بی میخوایم بهش بشکنیم،
قبلن
شما موضوع رو از کنیم جناب شیخ، در حالی که شیخ نمیگه قبل از بی، میگه شما بی میکنی حالا میخواد تحویل بدی اول بشکن بعد بده، دقیقا بعد میگرده به همون شرط بی.
بله درسته، یعنی ببینید ما
اون پیشفرد گرفته ایشون، نه مصطفی تو پیشفرد گرفته بودی که شیخ داره میگه تو شرط صحت بی ما رو تغییر بدیم، موضوع تغییر بدیم که درست بشه، ولی شیخ تا اینجا داره با علامه
همراهی میکنه و علامه که اصلا شیخ که اصلا از شرط صحت بیرونش رو این رو شرط صحت نیست. خب از شرط صحت این رو بیرون رو کلن، خب به نظر ما شرط صحت خب به نظر شیخ شرط صحت نیست، حالا شاید به نظر علامه شرط صحت باشه، هیچ بعید هم نیست، چون بحث اعانه رو توجه داشته باشی شیخ انصاری قبلا هم عرض کردم خدمتون نهی تکلیفی به معامله خیلی بین تو تاریخ فقه ما از کنم خیلی فراز و نشیب داشته. خب بعضی از بزرگان ما ولو به عنوان غیر از عنوان معامله هم بخوره که منطبق بر معامله بشه همین کافی میدونن برای فساد بیع، اگه بیع مستاق اعانه بشه حرمت به بیع نخورده، حرمت به چی خورده؟ به اعانه خورده، با اینکه حرمت به عنوان اعانه هم خورده همین کافی میدونن برای فساد، با شیخ اینو کافی نمیدونه برای فساد، شاید علامه کافی میدونسته، بنابراین اشکال مبناییه، اشکال طبق مبنای خودمون داریم به علامه اشکال میکنیم، اشکال اولی که به علامه میکنه شیخ طبق مبنای خودش داره به علامه اشکال میکنه، اشکال دومش اشکال خوبیه، اشکال دومش اشکال خوبیه که نه نه اشکال دوم شیخ، اشکال دوم شیخ اشکال خوبیه که اینکه مشتری رو بیاریم مقید بکنیم این نیاز نیست، اگر شما نگران داستان اعانه بر اسم هستی لازم نیست که مشتری رو مقید بکنید، شما همین مبیع سنم خلاصه متلبس صورت سنمیه رو بفروش، در حین بیع داریم ماده متلبسه خلاصه به صورت محرمه رو میفروشی، منتها برای اینکه مبتلا به اعانه بر اسم نشی این راهش نیست که مشتری فقط متدین باشه، این راه دیگه هم داره بشکنی تحویل بدی. خب و دیگه حالا اون بحث اعانه بر اسم در هر دو صورت پیش نمیاد، چه مشتری متدین باشه چه در این صورت، خلاصه این کاری که مرحوم علامه انجام داده مشتری رو مقید کرده و حتما باید مشتری شخص چیز باشه، شخص مؤمن متدین باشه، اینا این نیاز به این تغییر نیست، این چیزی که آقای رضایی میگن به این توجه داشته باشید آقای عبداللهی که ما زمانی که داریم بیع میکنیم ماده متلبسه بالهیئه هست، اینو داریم بیع میکنیم، اینجور نیست که شکسته باشیم میخوایم خردریزه های شکسته شو الان بیع بکنیم که شما بگید این که اصلا گفتن نداشت، گفتن داره، جایی گفتن داره، خب بیایید اینجا آقا بحث آلات قمار که این حرفا هی داره تکرار میشه، چیز جدید تو این قسمت نه، همه حرفایی که تا الان گفتیم همینا رو تو آلات دیگه هم عیناً میگیم. حالا اصلا تو آلات قمار بذار قبل از اینکه شیخ حرف بزنه رفقا در مورد آلات قمار چی باید بگیم؟ اصلا اول آلات قمار رو تعریف کنیم. آلات قمار رو چی گفتیم؟ چه آلات قمار؟ آلات قمار ببینید به هر چیزی که باش قمار بازی میکنن آلات قمار گفته نمیشه، بلکه به چیزی گفته میشه آلات قمار که ساخته شده باشه برای قمار کردن و منفعت مقصودش قمار باشه. ما داریم قمار قمار رو همون فارسی بگیم بهتره، منفعت مقصودش قمار باشه. خب به این گفته میشه آلت قمار. خب بله، حالا بعضی با تخمور قمار میکنن، بازی میکنن با تخمور قمار میکنن، یا امکان داره با فوتبال حتی قمار بکنن. خب بازی میکنید بله، آره دیگه، با فوتبال با یه بازی میکنن، یه چیزی میذارم ببینید. فقط ما شرط‌بندی این که جایزه‌ای وسط بذاریم برای برنده فقط تو سبق و رمایه جایزه، توی غیر سبق و رمایه اگه آدم یه جایزه بذاره وسط و مسابقه بده که جایزه رو بدم به برنده، اینا میشه قمار همه. خب حالا یه قمار میشه مراهنه میشه، توی صدق اسم قمارش یه خورده بین علما اختلافه، حالا ان شاءالله بحث قمار رو میرسیم زاره شیخ مختصر. آره توی اینکه قمار ولی صدق بکنه خب اختلافه، ولی بالاخره یه عنوان دیگری هست عنوان مراهنه. خب این صدق بکنه اینم از عناوین محرمه هست، ولو اسم قمار هم ولی صدق نکنه عنوان مراهنه از مواردی هست که حرامه، به جز در سبق و رمایه. مراهنه به معنی بازی که جایزه درش هست که میخوان برد و باخت بکنن که اون کسی که برنده است جایزه رو بشه، طبیعتا جایزه‌ای که طرفین خودشون گذاشتن وسط، خب یا یکی از طرفین گذاشته وسط، این مراهنه میشه. حداقلش اینه که مراهنه میشه که مراهنه باز از ادله‌ای که تو بحث سبق و رمایه میاد ازش استفاده میشه که فقط تو همون سبق و رمایه جایزه، در غیر اون جایز نیست. به هر حال اگه یه آلتی وضعش ساختش برای قمار کردن باشه، حالا بفرمایید مثل پاسور، مثل عرض کنم خدمتتون که میز بیلیارد، بیلیارد هم زادن بیلیارد اسمش درسته، از برای قمار استفاده میکنن دیگه،
یعنی توی زمان برداشتی
شده، یعنی الان از آلت قمار بودن افتاده. همه آقا از خدا ولی ظاهرا هنوز قانون آلت قمارش استفاده میشه ها. ببینید وضع شده باشه برای آلت قمار، موضوع لش آلت قمار باشه و بالفعل هم هنوز استفاده میکنن، ولی یه وقت هست بله وضع شده، یعنی منفعت مقصودش ابتدا این بوده، لکن الان از اون منفعت مقصود خارج شده، منفعت دیگری هم داره. خب دیگه آلت القمار دیگه برای صدق نمی کنه.
الان مثلا
شخص در
حتی
فوزی
گوشیش
هم
اجازه نمیدن، یعنی با
یکی
دیگه
تقریبا اوتن مطمئن نشد بندی اینجور دیگه. آخه شخص خصوصیتی داره که روایاتی داره که با اسم با عنوانش اومده،
یه عدلی داره که عنوان اومده باشه، اما کلا
تخصصا
خارج از بحث ماست.
آخه اونم فقها دو تا چیز دارن، بعضی میگن عنوان اومده مثلا خصوصیت نداره، از باب این که در زمان حضرات این آلت قمار بوده این همه روایت در مذمت شطرنج اومده و حرمت شطرنج و نهایی کسی به صفحه شطرنج نگاه کنه مثل اینه که اسخایی میکنه به قسمت هایی زشته بدن مادر خودش مثلا نگاه کرده، همچین روایات تندی اومده در موردش از این باب بوده که حالا بعضی اینجور میگن از این بابی که اون زمان آلت قمار بوده، ولی زمانی که از آلت قمار بودن خارج بشه دیگه مورد خصوصیت نداره دیگه، از روایات این مورد رو نمیگیره، یعنی مورد خودش رو هم نمیگیره روایت.
تخت
نرد، تخت چی اسمش؟ تخت نرد مثال مسلمش پاسوره دیگه، پاسور
از آن چیشی میارن داخلش؟
پاسور دیگه، پاسور آره. حالا به هر حال رفقا ببینید طبق حرفایی که سوالان خوندیم
الان دو تا سوال الان جدیداش این بازیایی که بیرون شهر کلاب ها و باشگاه آمریکایی بازی می‌کنن دیجیتال، اینا دیگه جدیدترین چیزایی که توش واقعا
برای قمار استفاده می‌کنن،
یعنی میری تو پول می‌ذاری بعد با پولت بازی می‌کنی.
بله حال به هر حال این عین همون حرفی که توی آلات العباده گفتیم توی آلات القمار هم مطرح میشه، حتی حالا یه تعریفی از آلات القمار ارائه میدن، این همون حرف دومی هم که اگر مکسورش مالیت داشته باشه در حالی که سالم هست بفروشیم، به اعتبارشی به اعتبار مکسورش یعنی مادهش رو بفروشیم. این حرف رو اینجا میزنن که اگر آلت قماری باشه که مادهش ارزش داشته باشه به اعتبار مادهش بیع بکنیم این بیع صحیح. مثلا چوبی از جنس چوبه به اعتبار چوبش مثلا 20 کیلو 30 کیلو چوب داره برای هیزم میشه استفاده کرد مثلا از اون
بود.
قمار ببینید بعدا انشاءالله بحثش مفصل میاد. شیخ به اعتبار این که همیشه توی قمار یک حالا نگم اینجوری بر اساس دو چیز شیخ تقسیم میکنه، یکی این که جایزه‌ای وسط باشه، خب دو این که از آلت قمار استفاده بشه، خب که قدر متیقن از سرق عنوان قمار جایی است که یه جایزه وسط گذاشته باشن طرفین، یک و ثانیاً با آلت قمار هم آلتی که منون آلت قمار شناخته شده از عرفن و ساخته شده برای قمار کردن استفاده کنن و بازی بکنن. قدر متقنش اینه. خب فرض دیگرش اینه که جایزه وسط باشه ولی از آلت قمار استفاده نکنن، فوتبال بازی کنن به فرض مثال، تخم بازی کنن مثلا، خب دوز بازی کنن به فرض مثال. بله بله جایزه باشه و برد و باختی در کار باشه. فرض دیگرش اینه که از آلت قمار استفاده کنن ولی نه برای برد و باخت، برای بازی فقط. فرض چهارمش هم اینه که از غیر آلت قمار استفاده بکنن و جایزه وسط نگذاشته باشن، مثل این مسابقات فوتبالی که حالا شما میرید سالن فوتبال بازی میکنید جایزه هم وسط نمیگذارید. خب که مجموعاً چهار مسئله مطرح میکنه مرحوم شیخ تو بحث قمار، که میگه قدر متیقنش اون اولیه است که هم جایزه وسط گذاشته شده باشه هم از آلت قمار استفاده بشه. دومی رو میگه مراهنه قطعا برای استحق میکنه، ادله حرمت مراهنه هم میاد و فقط صبغ و رمایه ازش استثناء شده، اونجا که جایزه است و آلت قمار نیست. از باب مراهنه حرام قطعا، آیا قمار برای استحق میکنه نمیکنه اینو شیخ اونجا میگه مشکوکه. بعضی گفتن صدق میکنه طبق بعضی از تعاریف قمار، صدق میکنه طبق بعضی صدق نمیکنه. اون بازی کردن با آلت قمار بدونی که جایزه هم در کار باشه اونم مشکوکه. بعضی گفتن که اسم قمار ولی اینجا صدق میکنه، ولی اون آخریه که نه جایزه در کار باشه نه آلت قمار باشه، خب اون کم شو بی شبهه ترینش همونجا هم قائل داریم که اگر مسابقه باشه اون روایت است لا سبق الا فی خفن او خافنه، اینو بعضی ها سبق خوندن بعضی ها سبق خوندن. اگه سبق بخونیم سبق این جایزه، خب میشه از همون ادله حرمت مراهنه، ولی اگه سبق بخونیم معنیش میشه که مسابقه جایز نیست مگر در دو جا خف و نسل و خافر، خف و خافر و نسل سه جا بفرمید که همون سبق رمایه میشه. خب اگر سبق خونده بشه اونجا ازش استفاده میشه که کلن مسابقه دادن در اسلام مطلوبیت نداره و حرامه مگر در اسب دوانی و خلاصه سوارکاری و اسب کنم تیرانداز.
شرط بندی
سر پول فقط این نیست، اینا یه بازی بکنن که یه مالی وسط بذارن، حالا هر دو طرف یا احد و طرف یعنی مالی وسط بذارن و یه بازی بکنن، طبیعتاً اون بازی هم بازی با حالا آلات خاص، یه بازی بکنن که
بازی چون آلات
آخه بازی همیشه با آلات نیست، فازات امکان داره بی آلات باشه، کشتی بگیرن طرف این بازی. نه این مراهنه میشه که کشتی بگیرن، هر کی برنده شد چیزو بهش بدن، جایزه رو بهش بدن. حرام
دیگه،
این حرام بله؟ نه مسابقات که الان داره اتفاق میفته دقت بفرمایید، این هی دارم تکرار میکنم، اونجایی که جایزه رو خود طرفین بذارن، اگه جایزه رو یه چیز بذاره دولت بذاره شخص ثالث بذاره اینجا نه، خود کی؟ اگه جایزه رو خود طرفین داده باشن حرام میشه مراهنه. بله او بله بله بعض وقتا باشگاه اون خلاصه جایی که عرض کنم خدمتتون که مجموعه ورزشی که میخوان زمین ورزشی میخوان مسابقه برگزار کنن اون جایزه رو میده، لکن حالا جایزه رو از کجا تامین میکنه؟ از حق ورودی قبض ورودی خلاصه این کسایی که میرن تماشاگرچی هستن از اون تامین.
نه تماشاگرچی نه، همون تیمایی که میخوان برن بازی کنن برای
خب اونم میشه اشکال نداره، اونم میشه اشکال نداره. شما مثلا میرید وارد سالن میشید، به خاطری که شما وارد سالن شدی از این سالنش استفاده بکنید، یه پولی از شما میگیره به عنوان اجرت اینکه شما از این سالن استفاده بکنید. بعد از همون اجرت جایزه رو میده. اجرت میگه ملک خود چه دیگه، ملک شما نیست، دادی شد ملک خودش. رابط درست کردن زیاده. بله. تنها موردی که رابط درست کردنش نیست اونجاست که از آلت قمار انسان استفاده کنه. اون رو نمیشه درستش کرد دیگه. بیایید اینجا خیلی رفتیم تو حواشی. منها فرض.
الان آلت قماری که ما اینجا بحث می‌کنیم در اقتصاد مولا یوسف چه
تفاوتی
با اون نوع
رابعه
داره که
الان رو محرم که نفسه
اینجا ما
اتباه رو میخوام نه اونجا در بحث در مورد معامله خرید و فروش آلت نیست، اونجا بحث در مورد از کنم درآمدی است که از اون طرف کسب میشه ولو آلتی در کار نباشه. بله
تصویر داره جایی که
قمار بدون آلت. بله تصویر داره، منتها دیگه حالا تو اینکه اسم قمار رو استعد بکنی یا نه اون بحث سرش. ببینید منها آلات القماره به انواعی بلا خلاف ظاهرن و یدل علیه جمیع معتقدن فی هیاکل العباده. خب و یغوا هنا ایضا جواز و بیع الماده قبل تغییر الهیئه، همون حرفی که اونجا گفتیم اینجا میگه که ماده متلبسه به الهیئه رو به اعتبار ماده میشه بیعش کرد. خب بله اگه بله نگفتن اقواس، گفتن یغوا قوی هست، همینطور که اونجا قوی بود اینجا هم قوی هست. یقوا نه اقوا. و فیل مسئله که یه شاهد هم بر فرمایش خودشون میارن که لوکان لمکسورها قیمتون، آلت قمار اگر شکستش قیمت داشته باشه و مالیت داشته باشه و با اها صحیحتن لتوکس داره، در حالی که صحیح است بفروشه برای اینکه شکسته شود. خب. و کان المشتری ممن یوفق به دیانتی، این هم حرف علامه است که از علامه نقل شد. اینجا صفی جواز بیعها وجهان و قوا فی تذکرت الجواز، که در تذکره مرحوم علامه این رو جوازش تقویت کرده مع زوال صفه. ببینید شهید ثانی میگه قوا فی تذکرت الجواز مع زوال صفه و هو حسنون، که این حرف حرف خوبیه. مع زوال صفه یعنی چی؟ یعنی اگر صفتش زائل بشه ظاهرش اینه دیگه. ول اکثر و اطلق و المنع انتها. مرحوم شهید میگه که علامه، خوب دقت کنید، مرحوم شهید میگه که علامه فرموده که اگر صفتش زائل بشه بیعش جائزه، ولی اکثر فقها ها مطلقاً گفتن ممنوعه، مطلقاً گفتن ممنوعه. خب این شیخ انصاری میگه آقا منظور شما از این زوال و صفت، از این زوال و صفت منظورتون چیه؟ مذوقون از زوال صفه یعنی چی؟ یعنی هیئت محرمش رو خرد کنیم بعداً بفروشیم. اگه منظورتون این باشه که اینو که نمیشه به عنوان نقطه اختلاف بین علامه و غیر علامه گرفت، چون دیگرانی هم که اومدن مطلقا گفتن ممنوعه، منظورشون این نیست که حتی اگر هیئتش رو هم زائل بکنی بشکنی مادهشو بفروشی ممنوعه. اینو احدی این حرفو نمیزنه. خب قبلا گفتیم دیگه تو باب قصد علما میگفتن چی؟ میگفتن اگر شکسته بشه اون مادهش مالیت داره و ارزش داره، کسی اگر اتلافش بکنه ضامن مادهشه. خب بنابراین اگر منظورتون از زوال صفت زوال هیئت هست، این موجب این نمیشه که بگید حرف علامه با حرف مشهور، حرف علما متفاوت است. چون علمایی هم که مطلق گفتن ابدا منظورشون این نیست که اونجایی که زوال صفت شده باشه، بفرمایید اونجایی که زوال صفت شده باشه بیعش ممنوع باشه، قطعا اونجا رو جائز میدونن. بنابراین این زوال صفتی که در کلام شهید اول اومده، شهید ثانی اومده، رفقا بادی معنای دیگری براش بکنیم. چی معنا کنیم؟ مثلا بگیم شرط زوال صفت، مثلا خلاف ظاهرم است، ظاهرش اینه که صفت رو زائل کنه بعداً بفروشه، ولی ما بیایم حمله بر که این ظاهر جور در نمیاد با کلامش، علت جور در نمیاد شورشن براتون آقای حمیدی. آره دیگه، زوال صفه ظاهرش همینه دیگه، گفته الجواب مع زوال صفه، مع زوال صفه یعنی در فرض زوال صفه. نمیشه که قید که علکی نمیارن که، مع یعنی شرطه، الجواب مع زوال صفه در این فرض جایزه، معنیش اینه الجواب مع زوال صفه یعنی اگر صفت با زائل شدن صفت، یعنی اون صفت محرمه، جائزه. خب جائزه. خب دیگران که مطلقا گفتن ممنوع، دیگران که مطلقا گفتن ممنوع، یعنی چه زوال صفت بشود چه زوال صفت نشود، در هر دو صورت ممنوع است. خب پس معنی زوال صفت رو عوض کردی شما. ببین آقا، زوال صفت رو اگر به این معنا بگیم که صفت محرمش از بین ببر بعدش به اشجائزه، خب اینو نمیشه نقطه اختلاف بین مشهور و علامه قرار داد. خب چرا؟ چون مشهورم که مطلق گفتن، مطلق گفتن بیع آلات قمار ممنوعه، قطعا اینو جائز میدونن. اطلاقشون این معنا نیست که چه صفت محرمش رو ازاله کنی چه صفت محرمش رو ازاله نکنی، قطعا اطلاقشون این معنا نیست، این رو جائز میدونن، هم نظر با علامه هستن. بنابراین این زوال صفت باید به معنای دیگری بگیریم، همین معنایی که آصف علی گفتن، که بگیریم به چه معنا؟ به شرط زوال صفت. این مع زوال صفت یعنی به شرط زوال صفت.
دوم خودش هم نکته یه که شیخ چرا پس به این اشاره نمیکنه،
دیگه نمیگه شیخ، دیگه نمیگه، یعنی شیخ عقد به ظهور میکنه، میگه ظهور کلام شهید ثانی، ظهور کلام شهید ثانی که داره از الان نقل میکنه آقای زارعی، زارعی چته خوبی سر حالی. خب ظهور کلام شهید ثانی عرضم به محضرتون که اینه که ما داریم میگیم، و این ظهور قابل التزام نیست. ولی حالا طبیعتا قابل التزام نیست، با چیکار بکنیم؟ باید حملش بکنیم. حملش کنیم بر چی؟ زوال استفاد حملش کنیم بر شرط زوال استفاد. دیگه انجام نداده، گذاشته برای شما. ببینید میفرمان که ول اکثر رو با من باشید، با من باشید.
مکیت هم زوال استفاد نمورده حتما.
کجا؟
نه
این عین عبارت مسالک رو داره میارش، عین عبارت مسالکه که قبوا مسالک گفته قبوا به تذکرت الجوازه مع زوال استفاد و وا حسنون بل اکثر و اطلقو المنع، اکثر یه حرف دیگه از مطلقا گفتن ممنوعه. انتا خب مطلقا موقعی که اونو میگیم مع زوال استفاد، مطلقا یعنی چه زوال استفاد شده باشه چه نشده باشه، معنی حرف شهیستانی این میشه دیگه. خب که مرحوم شیخ میفرمان که اقول ان اراده به زوال صفت زوال الهیئه، منظور ایشون اگر از زوال صفت زوال هیئت محرم باشه، فلای هم بغل اشکال فل جواز، این که اصلا شبهه ای نیست در این که جائزه، اصلا گفتن نداشت. خب ولای هم بغی جعله محلا للخلاف بین العلامه والاکثر، این دومیه چرا؟ تو اکثر هم که مطلق گفتن، بفرمایید قطعا این رو جائز میتونن، دلیلی نداره که این رو جائز ندونن. اونجا که صفت زائل شده، اکثر هم که مطلق اومدن گفتن آلات قمار بیعش حرامه، خب به صورت مطلق گفتن دیگه، نگفتن عرض کنم خدمتتون که فرق نگذاشتن به اونجا که زوال صفت شده باشه زوال صفت نشده باشه، قطعا اونجا که زوال صفت شده باشه و خورد شده باشه از آلات قمار بودن بیرون اومده باشه، اونجا جائز میدونن به ایش رو. شهید جایز میدونه. نه. حالا ایشون گفتن وجهان و قبل میگه وحوا هستن اون دیگه. قبل و فت تذکره الجواز مزوال است و وحوا هستن.
نه. شهید اصلا در اون فرضی که صحیحا
و سالمن گروهته میشه مطابق به وصول داره مشتری وجود داره، میگه بچه خان. خب همین قرینه، همین چیزی که قوافه تذکرات الجواز و ازوال است، خود همین شاید یه قرینه‌ای بشه همین نکته که ذیل وجهان داره میخواد شهید دو وجهی که مربوطه به همین که صحیحا فروخته میشه به شرط ازاله صفت، میخواد همین دو وجه رو میگه، لذا کلام علامه رو میگه قوا و هو حسنون به عنوان یه وجه این رو انتخاب میکنه.
کلام علامه در اون معیدی در بچه در جواز.
بله.
معید... من اون سوال دارم که چی تو ذهن شهید بوده که ممکنه شاید نباشه؟
شاید مثلا اون نکته چیز دیگه، نکته این که ماده متلبسه به هیئت مالیت نداره.
مراد بعد از به قبل القبضه. شاید مراد از
کجا؟
اینجوری نمیشه هم کنیم که میتونه اون معزوارزه، یعنی شما بعد از اینکه به این کرد بشه
خب این خوبه، این هم یه محمل دیگریه. ببینید بله احسنتون، ببینید شیخ ظهور اولیه من از اول استفر رو این میگیره که البته ظهور میگه این اراده، این اراده ادعای ظهورم نمی کنه، که همه این رو اصلا ظاهر میدیده و به اعتباری که این ظهورش هست، میگه اگه همچی چیزی که ظاهر از کلامش هست اراده کرده باشه، این ظهور ظهور درست، حرف حرف درستی نیست. ولی میگه آیه عبداللهی هم میگن خوبه زوال صفت به معنی اشتراط زوال صفت نباشه، بلکه به معنی این باشه که بیعش بکنه، خب منتها قبل از تحویل دادن صفت چه ازاله بکنه. بله بله، ببینید آقا چیز خاصی نداره، اینا خیلی معطل نشید.
این صفت رو نمیشه به معنای حالت گرفت، مقامره، زوال مقامره، اما با فرض ثابت بودن هیئتش،
با فرض ثابت بودن هیئتش، یعنی دیگه اسم برش صدق نکنه. آه الجواز از زوال صفت، این هم امکان داره، این هم امکان داره، این هم یه احتمال دیگره. بله این هم یه احتمال دیگره که بگیم که دیگه عنوان آلت قمار دیگه برای استرق نمی کنه، مثلا منسوخ شده، بله هرچند از ببره همین شده، ولی بالاخره چیزی که ایشون میگن این منسوخ شده باشه آلت قمار بودن، اینم باز چی شده باشه؟ آقا اسم آلت قمار بودن برای استرق نکنه، یعنی بالاخره دیگه آقا مشکل ما چی بود؟ مشکل ما این بود که منفعت مقصودش محرم است، الان این منفعت مقصودهی غیر از آلت قمار بودن پیدا بکنه، در این صورت دیگه بفرمایید منفعت مقصودهی حلالی پیدا بکنه، خب اون مثل همونی که خوردش بکنن هیچ فرقی نمیکنه. به نظر بیشتر معطل شدن نداره که خیلی داره معطل میشه. آقا چه وقت اون سری گذشت؟ اصلا ثم ان المراد بالقمار مطلق المراهنت به عوضن، مطلق المراهنت به عوضن، که حالا اینجا فرمایش شیخ میگن نظر ما اینه که قمار مطلق مراهنه با عوض، یعنی هر جا که یه برد و باختی در کار و عوضی وسط گذاشته شده این میشه قمار، حال چه با آلت قمار باشه، مراهنه به مسابقه گفته میشه، منتها به مسابقه‌ای که جایزه وسط گذاشته شده. لذا حالا من اینجا جزوه هم نوشتم که اینجا به عوضن دیگه نیازی نبود، چون مراهنه تو خود معنای مراهنه رهن افتاده، رهن یعنی عوض، بله احسن تو یه چیزی رهنی اگر در وسط باشه اون جایزه تو مسابقه رهنم میگن دیگه تو اصطلاحات کتاب سبق رمایی، اگر یه جایزه وسط باشه بهش گفته میشه مراهنه، طبیعتا دیگه کلمه به عوضن لازم نبود. حال بالاخره یه مسابقه اگر داده بشه و جایزه وسط گذاشته شده از طرف اون متسابقین که به برنده داده بشه، این حالا چه با آلت قمار باشه، مطلقش یعنی این دیگه، چه با آلت قمار باشه چه با غیر آلت قمار باشه، این چی هست؟ این حرامه، منظور از قمار اینه. بنابراین و کل ما اعد لها، هر چیزی که آماده شده برای این مراهنه به عوضن، هر آلت ابزاری که ساخته شده برای این مراهنه به عوضن به نحوی که منفعت مقصودش فقط اینه، خب فقط این منفعت مقصود داره، به حیث لا یقصد منه من اون ما علا ما فیه من الخصوصیات، با توجه به این خصوصیاتی که داره لا یفسد منها غیرها، غیر از این مراهنه ازش قصد نمیشه، یعنی نوع اوغلا غالب اوغلا فقط برای این مراهنه سراغی میرن، برای غیر مراهنه سراغی این آلت نمیرن. کل ما اینطور باشه حرمت المعاوضت و علیه،
یعنی مطلقاً نداره دیگه،
کدوم مطلقاً؟
چه بالت دمار باشه چه بالت دمار نباشه دیگه.
سیدنا اون تعریف قمار شد، قمار چه با حالت قمار باشه چه با حالت قمار نباشه اسم قمار باید استرق کنه، همین که مراهنه به عوضن است و کار حرامیه، اون چیزی هم که از اون طریق گیرت میاد در اثر قمار کردن انسان گیرش میاد، در اثر مراهنه گیرش میاد، حرامه. حالا حالت قمار به چی گفته میشه؟ وسیله‌ای که ساخته شده برای مراهنه به عوضن. حالا بعد از ما با اون وسیله مراهنه میکنیم، بعض وقتا نه بدون اون وسیله مراهنه میکنیم، با فوتبال مراهنه میکنیم، با تخم‌مرغ مراهنه میکنیم. اما المراهنه به غیر عوضن، اگه مراهنه به غیر عوضن باشه، خب مراهنه به غیر عوضن باشه که حالا عرض کردم این تعبیر تسامحی است، اصلا خود کلمه مراهنه تو مفهومش افتاده، ماخوذه که چی؟ عوضی هم در کار روش، چون از رهن دیگه، رهن یعنی عوض. اما المراهنه به غیر عوض فیجی او که انه لیس به قمار علی الظاهر، اونجایی که مسابقه بدون عوض باشه بعداً میرسیم که این قمار نیست. تو تعریف قمار سه تا تعریف شیخ از کتب لغت اونجا ارائه میده که تو ذهن است. بله تو همون بحث انور رابع جلد دو هم میشه فکر کنم تو همین جلد. خب نعم لو قلنا به حرمتها، اگر قائل به حرمت مراهنه به غیر عوض هم بشیم، خب در این صورت یعنی اون روایت لاست سبق بخونیم، اون روایت رو لاست سبق اگر بخونیم مسابقه رو مطلقاً حرام میکنه، هر مسابقه ای. نعم لو قلنا به حرمتها لحق الالت المعدت لها حکمو، لحق الالت حکمو مفعول مقدم شده، لحق الالت المعدت لها، لها یعنی للمراهنت به غیر عوضن، لحق حکم و آلات القمار مثل ما یعملونه شبه الکرته، مثل اون چیزایی که شبیه توپ درست میکنن، یوسم ما اندنا توپ پتن و سولجانه گوی و چوگان، سولجان یعنی چوگان، معرب چوگان بازی. چه جالب اینو من نمیدونستم، خوشت گفتی. خب مثلا گوی چوگان برای تفریح بوده، یه بازی ظاهرا اصالتا ترکی هم هست، مال ترکا هست، دوره صفوی هم تو میدان نقش جهان اصفهان اصلا این میدان رو ساخته بودن برای بازی چوگان که الان اینجوری وسط بشه درست کرد.
زمان اهل بیت هم
بود ظاهرا. چوگان این چوگان رو درست کردن برای مسابقه دادن، ولی نه برای مسابقه دادن با عوض، مسابقه دادن تفریحی، دور هم جمع بشن بازی کنن تفریح کنن. اگر بگیم که مراهنه به غیر عوض هم حرامه، اینم میشه حالت حرام، من فقط مقصدش میشه حرام. خب نه دیگه، هر بازی بله دیگه، نتیجه همین میشه مسابقه بازی نه مسابقه که بخوام مسابقه بدیم برنده و بازنده رو مشخص کنیم، ولی هیچ جایزه ای بهشون ندیم.
ماشین کشی
بگیریم میخوام من برنده باشم، حرام میشه. حالا بعض الاقوال اگر از باب مسابقه دادن باشه حرام میشه، ولی یعنی میخوام آدم مسابقه بده برنده رو مشخص بکنه. خب بله حال ببینید بعض اینو گفتن یه چیز نداره، خیلی قائل نداره، نه ترسی دوستان، اگه مسابقه بدون برد و باخت باشه و از آلات قمار هم آلات معنی قمار اون بالاخره به معنی خواستی که اول گفتیم به اون معنا باشه، اون حرام میشه. اجازه بدید آقا اینا اینقدر بحث نداره، بذارید بگوشون خدا خیرتون بده، اینا چیزی نداره. خسته شدید یعنی شما واقعا؟ گوش بده مظاهر بعدی ساده است، قدیر هم بخونیم، خیلی کم خوندی آخه، چیزی نداره اینا که، همش تکراریه. منها آلات و لحو، مورد بعدی آلات لحو. خب لحو انشاءالله تو مسئله 20 میرسیم که اللحو حرام. حالا لحو هم چه لحوی حرامه؟ لحو شیخ اونجا سه تا معنی براش مطرح میکنه، میگه اما مطلق لحو که نمیتونیم بگیم حرامه که. خب میگه لحوی که ناشی از شدت البطر و الفرح باشه، خب بازی هایی که انسان از سر سرمستی و خلاصه بیخیالی فوق‌العاده خب از سر این انجام میده، این رو ایشون میگه حرامه. حالا بعضی از بزرگان مثل مقام معظم رهبری، مثلا استاد مواجهه علی دوست، از اون آیه شریفه ای که من الناس من یشتری لهو الحدیث لیوز لن سبیل الله استفاده میکنن، لهوی که مضل لن سبیل الله باشه، به نتیجه لهو نگاه میکنن. شیخ به عرض کنم خدمت تو عامل لهو نگاه کرده، اون چیزی که انسان رو به لهو میندازه و خلاصه انسان رو میکشه به این طرف که مشغول لهو بشه، یه وقت شدت الفرح و البتره که در اثر اون شروع میکنه رقاصی کردن مثلا، کف زدن مثلا، این رو شیخ میگه لهو حرامه. ولی بعضی از بزرگان هم میگن لهوی که اثر حرامی باشه که ازلالن سبیل الله بکنه. ازلالن سبیل الله به این معنی که التزامات اعتقادی و التزامات عملی انسان رو چکار کنه؟ کم کنه، که یکی از آثار آلات لحو اینه دیگه، انسان نسبت به عقایدش بیخیال میکنه، انسان نسبت به التزامات عملیش که ملتزم به انجام واجبات و ترک محرمات باشه، این التزامات رو کم میکنه. اگر واقعا لحوی باشه که این طوری باشه، این اثر رو داشته باشه، این رو میگن حرامه. همه لحظی حرام نیست.
موسیقی
هم از مصادیق لحظ دیگه. موسیقی ببین اصلا کلن علمای ما هم بحث موسیقی هم بحث لحظ هم بحث اصفاد میکنم غنا میگن معیارش لحظ. اینشالا بحث غنا رو مفصل میرسیم دیگه. اصلا شیخ موسیقی رو بحث نمی کنه. خب بحث نمی کنه ولی خب معیار رو دست میده. خب که معیارش چیست؟ لحظ. اگه لحظ لحظی باشه، لحظ تحقق کنه پیدا کنه باشه میشه حرام، نباشه حرام نیست. خب منها آلات و لحظه علی اختلاف اصنافها بلا خلافن. به چه دلیل؟ لجمیع ما تقدم فی المسائل السابقه و الکلام فی بیع الماده کما تقدم. خب همون حرفی که در مورد بیع ماده زدیم اینجا میزنیم. حالا به فرض مثال کمونچه رو برای چوبش بخواد کسی استفاده کنه، نمیدونم عرض کنم خدمتتون که حالا دیگه من مثال نزنم خیلی. و حیث و ان المراد، خب آلات و قمار چی تعریف کردیم؟ آقای مرشدی که داری میخندی، آلات قمار گفتیم کل ما اعد لها به حیث که با این خصوصیاتش لا یفسد منه الا القمار. خب اینجا آلات لهو هم تعریفش همین میشه دیگه، هر چیزی که ساخته شده برای لهو، هر چیزی رو که درستش کردن عقلا برای چی؟ برای اون لهو. هر لهو هم مصحول لهو نه، اون لهو حرام، حالا لهو مزلن سبیل الله یا بفرمایید لهو ارزم خدمتتون که لهوی که بله ناشی از شدت الفرح و البتر هست، ناشی از سرمستی و بیخیالی فوق‌العاده هست. خب هر وسیله‌ای که برای این لهو درست شده باشه این میشه آلت لهو. برای این لحظه درست شده به این معنی که غالبا برای این لحظهش مراجعه میکنن، غالبا برای این لحظه ازش استفاده میکنن و برای این درست شده، این میشه آلت لحظه. حیث ان المراد آلت لحظه ما اعد له توقف علی تعیین معنی لحظه و حرمت مطلق لحظه. متوقف بر اینه که ما معنای لحظه رو تعیین بکنیم و قائل باشیم که مطلق لحظه حرامه. لکن شیخ اینجا علل حساب میگن متیقن از آلات لحو یه تعدادشو بگیم، بقیهشو بذارید ان شاء الله بحث لحو خوندیم خودتون متوجه میشید که چیا از آلات لحو، چون لحو باید اول معنا بشه. میگن متیقن از این آلات لحو که خلاصه حرام هستن و منفعت مقصودشون حرامه و اعد للحو هستن، ما کان من جلس المزامیر، از جنس مزامیر باشه. مزامیر جمع مزماره، مزمار به معنی نی و امثال، حالا سازهای چی بهش میگن؟ سازهای دهانی بهش میگن، بادی بهش میگن، نه چیه چیزش میگن، حالا بالاخره نی و فلود و سرنا و اینا همش چیزه. شیپور و شیپور هم از همین قبیله دیگه که فوت میکنن توش با دمیدن درش صدا ایجاد میکنه، حالا با تفاوتاش. و آلات الاغانی، آلات الاغانی یعنی چی؟ یعنی وسایلی که موقع خوندن ازش استفاده میکنن، مثل چی؟ مثل دایره و نمیدونم تنبک و اینا که موقع خوندن افرادش استفاده میکنن. و من جنس طبول، طبول جمع طبله. خب طبل رو هم، جنس طبول رو هم شیخ از آلات لح میدونه. مرحوم های بحشت این طبلایی تو هیئت رو هم میگو احتیاط واجب اینه استفاده نکنن. تو هیئت ها طبل استفاده میکنن چون طبل ظاهرن، حالا اینجور که بله توی چی بود؟ قضیه پیش اومده بوده توی یه زمانی اگه اشتباه نکنم مرحوم سید مجاهده نجف رو معاصره کرده بودن وهابیا، اینا از طبل استفاده میکنن برای اینکه نمیدونم مجاهدین رو جمع بکنند اینا، بعض احتیاط میکنند مثلا آقا این طبل آلت لحو استفاده نکن. به سید مراجعه میکنم میگه نه اشکال نداره استفاده کنید. سید مجاهد، سید مجاهد استادش که خنساری. حالا بالاخره و من جنس طبول و سیعتی معنی لحو و حکمون که انشاءالله در مسئله 20 خواهد اومد، اجمالش هم عرض کردم خدمتتون شیخو. مورد بعدی هم خیلی ساده، این رو بگیم بعد بریم استراحت که بحث بعدی که قول داده بودم با آقای سعید که دو روز دیگه میخونیم همینه، از دراهون خارج است که میرسیم. و منها اوان ذهب و فضه، ظروف اوانی جمع آنی است، آنی هم جمع اناه، اوانی جمع الجمع ها، اوان ذهب و فضه که اینم میگن اذا قلنا به تحریم اقتناعها، اقتناع نگه داشتن، اگه بگیم نگه داشتنش حرامه. خب چون ببینید آلات اوانی ذهب و فضه، آنی اگر باشه، ضعف اگر باشه، طبیعتاً ضعف منفعت و مقصودش چیه؟ برای خوردن استفاده، غذا خوردن استفاده میکنن دیگه. طبیعتاً منفعت و مقصودش منفعت و مقصود محرمه ای هست. منتها امکان داره کسی که آمو برای خوردن استفاده نمیکنیم، برای دکور بخوایم استفاده کنیم. خب یعنی منفعت و مقصود دومی هم داره که به عنوان دکور و تزیین خونه مثلا آدم استفاده بکنه. خب اگر بگیم که علاوه بر این که برای خوردن استفاده کردن ازش حرامه، نگهداری کردنش هم حرامه، نتیجهش این میشه که این منفعت مقصود حلال نداره، منفعت مقصودش محرمه است. از همین مسئله ما میشه حرام. بنابراین چی؟ بنابراین بذل مال در مقابلش اکل مال بالباطل هست و حرام میشه. و خب طبیعتاً این همون حرفی قبلا میزدیم، در صورتی که مطلق معامله بکنیم که طبیعتاً اطلاق انصراف داره به قصد ماده و هیئت جمیعاً، یا مقید کنیم به ماده و هیئت، یعنی پول دارم در مقابل ماده و هیئتش میدم، در این صورت بهش باطله. ولی اگر برای تلاش بخریم، برای نقرش بخریم، در این صورت به اگر رفتش روی طلا و نقرش، در این صورت اشکالی نداره، چیزی نمیدونم. و منها اوان الذهب والفضه اذا قلنا به تحریم اقتناعها، اقتناع یعنی نگهداری کردن. ببینید یه منفعت محرمه ای داره که دیگه شیخ اینو مفروغ العند گرفته، اتفاقا منفعت مقصودش هم هست، لذا اصلا نگفته که چی هست، که برای اکل و شرب ازش استفاده بشه. خب اینو برای چی گفتن؟ ازارو برای اینکه امکان داره کسی اشکال کنه به شیخ، آقای شیخ انصاری اکل و شرب که منفعت مقصودش حرامه، لکن این منفعت مقصود دیگری هم داره، برای تزیین هم استفاده میکنن دیگه، برای دکوراسیون هم استفاده میکنن از ظروف طلا و نقره. شیخ میگه پس حالا که اینطور شد، اگر بگیم اقتناعش حرامه، نگهداری کردنش حرامه، که خب نیست، اول البحثه که آیا نگهداری کردن ظروف طلا و نقره حرام هست یا حرام نیست. اگه بگیم حرامه، هیچ منفعت محلله مقصوده دیگه نداره. و قصد المعاوضتو الان مجموع الهیئت والماده لل ماده فقط و منها الدراهم الخارجه، که میمونه بر جلسه بعدمون. بله 9 و ربع شد، ان شاء الله 9 و نیم شروع میکنیم جلسه بعد رو. الحمدلله.